در حیدرآباد دکن تعداد بسیار زیادی از کتاب ها رو منتشر کردن در علوم مختلف از شیعه و غیر شیعه. درست. در ایران همینطور، در عراق همینطور، که فهرست کتاب های چاپی عربی تا سال 1340 رو مرحوم خان بابا مشار عربی و فارسی نوشته. بله. واقعا معلوم میشه که خیلی اهتمام داشتن در نشر کتاب و چاپ کتاب. اون زمان خب تصحیح با امروز فرق میکرده. امروز چون که اطلاع از نسخه خطی یک کتاب خیلی راحت هست در اطراف و اکناف دنیا، خب یک کتابی که بخواد تصحیح بشه باید بهترین نسخهش در اطراف دنیا شناسایی بشه و تهیه بشه.
درست.
میدونید که کتاب های شیعه و کتاب های خطی موجود در بلاد اسلامی تعداد زیادیش حالا یا فروخته شده یا به غارت رفته در کتابخونه های غربی.
بله.
مثلا از باب نمونه مثلا غایت المراد شهید اول از علمای قرن هشتم ماست، یه نسخه از این در کتابخانه لس آنجلس امریکا هست. بسیاری از نسخه های خوب کتاب های ما دلال های غربی بردن در کتابخانه های هم در شوروی هست، هم در یعنی هم در مسکو، هم در لندن، هم در آلمان، که خیلی اینا فهرست شده ها، ابایی هم ندارن. الان هم ما بخوایم بگیریم مبلغ زیادی میگیرن و یه تصویر میدن. بسیاری از کتاب ها منتقل شده به اون کتابخونه ها. الان برای تصحیح هر کتاب باید بهترین نسخه های موجودش در دنیا رو شناسایی کرد و تهیه کرد و بر اساس بهترین نسخه ها حالا با زحمات زیادی کتاب رو تصحیح کرد. در این مقوله هم خب علمای شیعه نقش انصافا برجسته‌ای داشتن. از مصححین بزرگ دوره اخیر ما یکی مرحوم مهندس ارموی بود، کتابای زیادی تصحیح کرد.
بله.
مرحوم علی اکبر غفاری بود در نجف، استاد محمد صادق بحرالعلوم بود، کتابای زیادی تصحیح کردن. مرحوم علامه اردوبادی که نقش برجسته‌ای در این زمینه داشتن در نشر و تصحیح کتاب، اهم از کتابای شیعه و کتاب و مرحوم علامه محمد باقر محمودی.
درسته.
که در این زمینه هم نقش برجسته‌ای داشتن. یک محور دیگه از نقش علمای شیعه در ترویج علم و گسترش علوم تأسیس مجلات جهانی است که عمر طولانی هم داشتن. یعنی عده‌ای از علما مجلاتی تأسیس و راه اندازی کردن در کشورهای مختلف ایران و غیر ایران که بعضی هاش مثل مجله عرفان لبنان بیش از 100 سال سابقه داره. بله، یعنی 100 و چند سال ادامه پیدا کرده که در شهر سیدا از شهرهای لبنان چاپ می شده و علمای مختلف کشورهای مختلف مقاله می دادن به این مجله و بانی و ناشر و همکارش شیعه است. یعنی مجله عرفان مجله شیعی است. همچنین در عراق و در نجف اشرف مجله های متعددی چاپ می شده در این 150 سال اخیر، یعنی تا قبل از دوره صدام، مقصودم این دوره اخیر، تا قبل از دوره صدام و حزب بعث که این فعالیت ها به اصطلاح
ممنوع شده
بود، که حدود 12 مجله از این مجلات اخیراً به همت آستان مقدس علوی بازچاپ شده، یعنی دوباره از نو چاپ شده و در مجله کتابشی هم معرفی شده. انواع و اقسام مجله ها در فنون مختلف که انصافاً اعجاب انگیز این همت های بسیار، این همت و این اهتمام با اون مشکلاتی که اون زمان ها بوده در
درست
چاپ و نشر و تأسیس یک مجله. همچنین در هند هم همینطور مجله اصلاح دینی هست هند که شنیدم سابقه حدود 100 ساله داره. یعنی اهتمام علمای شیعه به نشر علم از طریق مجلات هم خودش یه محور و یه مقوله دیگری است و قابل ذکر. در زمان الان که همونطور که عرض کردم از جهت تصحیح آسان شده از جهت دستیابی به نسخه های خطی. قدیم فهرست نشده بود، یعنی این فهرست ها که الان عرض کردیم در حدود 100 سال اخیر فهرست شده. ولی قبل از این حالا اون قسمت عمدش هم بعد از پیروزی انقلاب، قبل از پیروزی انقلاب هم ما فهرست چندانی نداشتیم. یعنی از آیت الله مرعشی فکر نمی کنم یا اصلا هیچی منتشر نشده بود فهرست، یا یکی دو جلد. دانشگاه تهران خیلی کم، آستان قدس رضوی خیلی کم. فهرست های نسخه های خطی هم بعد از پیروزی انقلاب سرعت و شتاب گرفته و وقتی فهرست نباشه کسی اطلاع نداره که از این کتاب آیا نسخه ای هست یا نیست. به ناچار به همون مقدار نسخه ای که در اختیارش هست اکتفا میکنه. الان به برکت همین فهرست نویسی مثلا معلوم میشه که از کافی شریف که یکی از مهمترین کتاب های حدیثی ماست حدود 1000 نسخه خطی یا بیش از 1000 نسخه خطی فقط تو کتابخانه‌های ایران هست.
درسته.
یا از شرح لومعی شهید ثانی که یکی از کتابای درسی است، فقط تو کتابخانه های ایران بیش از 1200 نسخه هست. این به برکت فهرست نگاری و نگارش فهارس کتابخانه هاست. الان به این جهت و در پرتو فهرستایی که عرض کردم راحت شده، منتها سابقا به خاطر اینکه هم کتابخانه ها فهرست نداشت، هم چه بسا معلوم نبود کتابی هست یا نیست، علما از شهری به شهر دیگه مکاتبه میکردن با عالم اون شهر که شما بررسی کنید از فلان کتاب نسخه ای هست که برای من یکی بنویسید یا نه. و از کسانی که در این زمینه خیلی فعالیت کرده مرحوم محدث نوری صاحب مستدرک الوسائل که بر مرحوم علامه میرحامد حسین هندی که ساکن هند بوده از نجف و عراق کتاب تهیه میکرده و میفرستاده، تهیه میکرده استنساخ میکرده و میفرستاده.
بله.
و مرحوم علامه میرحامد حسین در هندوستان کتابخانه ناصریه که تأسیس کرده از مهمترین کتابخانه های شیعه کتابخانه ناصریه است در هندوستان و کتابخانه ممتاز العلماء که کتابخانه ممتاز العلماء را اتفاقا مؤسسه کتابشناسی مثل همین فهرست مخطوطات آیت الله خادمی مشغول فهرست نویسیشه که در چند جلد چاپ میشه. به هر حال در هند کتابخانه ممتاز العلماء و کتابخانه ناصریه از کتابخانه های مهم شیعی است. مرحوم علامه میرحامد حسین به نجف و سامر را نامه می نوشته که محدث نوری کتابهایی را از اونجا برش استنساخ و کتابت کنه و برش بفرسه. از جمله یکی از دو تا یکی دو نامه از نامه های ایشون رو بخونم. محدث نوری به میرحامد حسین نوشته در باب تهیه نسخ کتب، نوشته است: امر کتابت به نحوی سخت شده که این مقدار به صعوبت، یعنی به سختی به دست آمد. نغز عثمانیه ابن طاووس به زحمت محلش پیدا شد در دست غیر اهلش، یعنی دیدم این کتابو یه نفر داره و در اختیار نمیگذاره. هر تدبیر کردم در اون چند روز به وصالش نرسیدم، باز بعضی را معین کردم که بگیرند. باز می نویسد که مجددن عرض می شود که امروز اربعین محمد ابن ابوالفوارس الحمدلله مال حقیر شد، یعنی خریدم، به همراه میبرم سامر را انشاءالله به هر قسمه است نسخه ای برای جناب عالی نسخه کرده میفرستم، یعنی می نویسم یه نسخه ای و میفرستم. و همچنین مثلا نوشته نسخه ریاض موجود از سواد بیرون نیامده بود، یعنی چک نویس بود نه پاک نویس، در بین سطور در بسیاری از جاها بیاض بود. و ادامه بحث: با این همه خرابی به زحمتی نوشته شد. با چه زحمت؟ اربعین خزائی را مجددا دادم بنویسند، قدری مانده انشاءالله تعالی تا مراجعت جناب سید از نجف اشرف در کاظمین به ایشان میرسانم که برساند، از نجف و سامرا و کاظمین کتابی بنویسن بفرستن هند برای استفاده. یعنی اینقدر زحمت داشته و اینقدر تلاش کردن. نامه های محدث نوری حدود 20 نامه است که عمدش راجع به اینه که این کتاب هست یا این کتاب نیست و دادم برای شما بنویسن یا نه. مثلا امروز خطی از یزد رسید، بشارت پیدا شدن چند کتاب از خاصه و عامه در آن بود، مناقب ابن مغازلی، مصالب ابن شهرآشوب، اربعین خوارزمی، حالیه در تدبیر استکتاب آنها در آنجا، امید به اعانت اجداد طاهرین شما صلوات الله علیهم اسباب آن فراهم آید. مقصود این که الان کتابخانه های به این شکل تو یک شهر هست یا تصویر برداری شده، نسخه ها به راحتی میشه دسترسی پیدا کرد. اون زمان نمیدانستن که از فلان کتاب نسخه هست یا نه، گفتن چه بسا از بین رفته، بعد نسخه اگر هست دست کی هست، با التماس بگیر، با زحمت و اجرت استکتاب کنه، نه از نو بنویس یا کسی رو عجیب کن که بنویسه. بعد تصحیح در این حال میبینید منشأ چه خدمات بسیاری شدن.
درسته.
و انصافا از خودشون یادگارهای مندگاری باقی گذاشتن.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمدا لله
متشکریم که شما شنوندگان عزیز همچنان برنامه روایت طلوع از رادیو معارف رو میشنوید. حجت الاسلام و المسلمین استاد رضا مختاری میهمان ما هستند در برنامه و خطاب بهشون باید بگم که قطعاً شما بزرگوارانی که در جایگاه نویسنده و پژوهشگر هستین با تلاش هاتون نقش بسزا و ارزنده‌ای در حفظ و نگهداری میراث تشیع دارین. ما هم آرزوی موفقیت براتون میکنیم. اگر کلام پایانی هست در این دقایق پایانی برنامه از زبان شما میشنویم.
بله. نکته ای که باید اشاره کنیم اینه که بعد از پیروزی انقلاب بحث تصحیح کتاب و احیای کتاب به شکل امروزی هم انصافا شتاب گرفته. یعنی کتابایی که بعد از پیروزی انقلاب تصحیح شده، احیا شده و منتشر شده چند برابر کتابایی است که قبل از پیروزی انقلاب تصحیح و چاپ شده بود. البته درست. امکانات هم باید مد نظر داشت، ولی اینطور نیست که این روند کند شده باشه. مثلا مرحوم آقای علی اکبر غفاری کافی رو چاپ کرد، کافی کلینی رو، اون زمان با مقدورات اون زمان که انصافا کار خوبی هم بود. خب اخیرا دارالحدیث مجددا کافی رو تصحیح کرده به شکل خیلی خوبی و در حدود 10-12 جلد منتشر کرده و انصافا کار خوبی است. امثال این کارها زیاد اتفاق افتاده بعد از پیروزی انقلاب. بله. و روز به روز هم کم و کیفش بهتر میشه
ان شاء الله. خیلی ممنون و متشکرم. قطعا صحبت درباره نقش شیعه در حفظ و احیای کتب و علوم اسلامی بسیار زیاد هست و میتونیم برنامه‌ها درباره صحبت کنیم. اگر کلام پایانی دارید بشنویم.
خیلی ممنون، ان شاء الله که شما موفق باشید. مقصود این که خوب همه توجه کنیم که در زمانی که امکانات بسیار کم بود و با سختی بسیار، با مشقت‌های بسیار، علمای ما اهتمام داشتند در حفظ علوم، در نشر علوم، در توسعه علوم، امروز که امکانات از هر جهت در اختیار ما هست، قدر این فرصت رو بدانیم و بیشترین خدمت رو به همه از جهت حفظ و نشر و تصحیح و احیاء علوم اهل بیت و کتابای علوم اسلامی انشالله انجام بدیم.
انشالله. خیلی ممنونم از شما آقای مختاری، خیلی لطف کردید. التماس دعا و خدا نگهدارتون باشه. انشالله
انشالله موفق باشید.
خدا حافظ شما باشه. الله
ممنونم از توجه و همراهی شما شنوندگان گرامی به برنامه روایت طلوع. امیدوارم این برنامه ما هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خداوند متعال رو شکر میکنیم که توفیق هست هر هفته شنبه ها در این دقایق در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند باشیم. از همتون التماس دعا دارم و تا فرصتی دیگر شما رو به خداوند متعال میسپارم. لا اله الا الله، الله ربی، الله ربي، لا إله إلا الله، ومحمد رسول الله، علي ولي الله، وأبناءهم حجاج الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله ربي يا ربي، الله ربي يا ربي، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، وأبناءهم حجاج الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله ربي يا ربي، الله ربي يا ربي، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، وأبناءهم حجاج الله، لا اله الا الله.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. از رادیو معارف در خدمت شما هستیم در دوشنبه شبی زیبا از شب‌های پاییزی. امیدوارم لحظاتتون تا این لحظه خوب و خوش گذشته باشه و خیلی از شما عزیزان دیگه الان کم کم به منازلتون برمیگردید، در جمع گرم خانواده حضور پیدا میکنید. انشالله که جمعتون همیشه ماندگار باشه و در کنار خانواده خوش بگذره. روایت طلوع رو با هم شنیدیم که به نقش شیعه در حفظ و احیای کتب علوم اسلامی پرداخت و مطالبی رو از کارشناس این برنامه حجت الاسلام مختاری شنیدیم. اما امروز 23 مهر ماه برابر با 15 اکتبر روز جهانی عصای سفید نامیده شده. ایمنی نابینایان و رعایت حقوق اجتماعی این عزیزان همیشه مورد توجه مردم خیراندیش و مجامع بین المللی بوده. سال 1950 میلادی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد همون یونسکو و همراه با شورای جهانی نابینایان در جلسه‌ای که با هم داشتند قانون عصای سفید رو بررسی و تصویب کردند. اونها روز 15 اکتبر رو روز جهانی عصای سفید یا روز جهانی ایمنی نابینایان اعلام کردند. همین امروز که پشت سر گذاشتیم، قانون عصای سفید از نابینایان تصویر جدیدی توی جامعه به دست میده و از افراد نابینا میخواد که برای حمایت از منافع خودشون از تمام مفاد این قانون مطلع باشن. مواردی از قانون عصای سفید رو خدمتتون عرض کنم که بدونیم همگی و برای رعایتش و اجراش تلاش کنیم. نابینایان از کلیه امکانات رفاهی معمول در جامعه حق استفاده دارند. آنها حق دارند از پیاده‌روها، خیابان‌ها، بزرگراه‌ها و وسایل حمل و نقل همگانی مثل قطار، هواپیما، اتوبوس و اماکن عمومی و مراکز تفریحی و مذهبی استفاده کنند. اگر در بعضی شرایط محدودیتی برای استفاده از این تسهیلات و اماکن وجود داشته باشد، باید همه افراد جامعه را فرا بگیرد و اگر شخص یا سازمانی فقط برای نابینایان در استفاده از تسهیلات همگانی محدودیتی ایجاد کند یا حقوق نابینایان عاقل و بالغ را نادیده بگیرد، مجرم شناخته می شود. بله عزیزان، امروز در کشور ما با وجود مشکلات فراوانی که برای این دسته از هموطنان عزیز و مستعدمون وجود داره، همساله شاهد حضور گسترده دانشجویان نابینا در رشته های گوناگون دانشگاهی و همچنین حضورشون در مراکز پژوهشی هستیم. توفیق روزافزون همه روشندلان عزیزمون رو در عرصه های مختلف از خداوند متعال خواهانیم.
چشم از من و رخصت تماشا از تو، یک رنگی آسمان و دریا از تو. چشم از من و رخصت تماشا از تو، یک رنگی آسمان و دریا از تو. مهتاب و سپیده و من آموخته ای، مهتاب و سپیده و من آموخته ای. ای آینه ساده زیستن را از تو، ای آینه ساده زیستن را از تو.
خب ممنونیم از اینکه با ما و رادیو معارف همراه هستید. برنامه‌های شبانگاه دوشنبه 23 مهر ماه 1397 برابر با 5 صفر 1440 رو از این رسانه دینی تقدیم شما میکنیم و دوست داریم ارتباطمون با شما دو طرفه باشه، یعنی نظرها، پیشنهادها و انتقاداتون رو هم با جان و دل میشنویم. روی دو خط تلفن ما میتونید حضور پیدا کنید، 329 10 551 و 329 10 552، با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و سامانه پیام کوتاه 30553. در فضای مجازی هم اگر اهل این فضا هستید میتونید برنامه های ما رو از دو طریق دریافت کنید و اطلاعات خوبی راجع به برنامه ها بگیرید. یکی پایگاه اطلاع رسانیمون به نشانی رادیو معارف .ir که تمام برنامه هایی که از این رسانه دینی پخش میشه روی این پایگاه بارگذاری میشه و میتونید به تفکیک زمانی و موضوعی و نام برنامه به اون برنامه دسترسی داشته باشید. دومین راه ما در فضای مجازی هم کانال ما در پیام رسان سروش هست به نشانی @radiomaarif روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز برنامه های رادیو معارف رو بشنوید. اما در این لحظه برنامه زندگی با قرآن رو تقدیمتون میکنیم که حفظ موضوعی آیه 80 سوره مبارکه اسراء است و پس از اون اظهار ارادت شبانه خودمون رو به حضرت سامن الحجج تقدیم میکنیم.
هم نفس با خورشید، هم نفس با ایمان، مثل با هم بودن قطره قطره باران، زندگی با قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام و صلوات بر محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام به شما شنوندگان گرامی زندگی با قرآن. در این برنامه به دعایی می‌پردازیم که در آیه 80 سوره مبارکه اسراء آمده. دعا برای شروع و پایان نیک کارها. آیه 80 سوره مبارکه اسراء رو بشنوید.
وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.
ای پروردگار من، مرا در هر برنامه و شغلی به نیکی وارد کن و به نیکی بیرون آور و برایم از نزد خود نیروی یاری دهنده قرار ده.
سخنان حجت الاسلام و المسلمین روح الله راسل حافظ قرآن و مدرس حوزه درباره آیه 80 سوره مبارکه اسراء.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدا و ملائکه بر شما دوستداران قرآن، شما که قرآن رو به عنوان کتاب زندگی آغاز کردید، هر روز با آیه‌ای از آیات قرآن آشنا میشید و اونها رو به خوبی در زندگی خودتون به کار میبرید. درود بر شما میفرستیم. انشالله در این طریق نورانی بیش از پیش موفق و مؤید باشید. امیدوارم حال همه شما خوب و مهیای شنیدن آیه 80 سوره مبارکه اسراء باشید. یکی از آیات بسیار مهم قرآن، یکی از دعاهای بسیار خوب که امام صادق علیه السلام درباره اون فرمودن هر وقت موقع ورود به کاری ترس و وحشتی داشتی این آیه رو بخون و اقدام بکن. آیه بسیار مهمی است. بعضیا وقتی میخوان به یک کاری وارد بشن، یه ترسی دارن، یک وحشتی دارن، فوراً صحنه رو خالی میکنن، حالان که از مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه این گونه روایت شده که فرمودن اذا خفت امرن فقع فیه، اگر از کاری ترسیدی خودتو در اون بنداز. و بعد فرمودن وقتی خودتو در اون کار انداختی اون وقت میبینی انقدی که فکر میکردی ترس نداشت، خیلی کار آسون میشه. لذا انسان اگر از کاری ترسی وحشتی داره، راهش این نیستش که فرار کنه و صورت مسئله رو پاک بکنه. خودشو تو اون کار که بندازه میبینه کار آسان شد، خدا کمک کرد. و امام صادق علیه السلام هم در این فراز میفرمایند وقتی خواستی وارد چون این کاری بشی، آیه 80 سوره مبارکه اسراء رو تلاوت کن، از خدا یاری بگیر، خدا قطعا شما رو کمک میکنه. خب این دعای قرآنی زیبا چیه که به ما کمک میکنه در ورود به کارهای احیانا ترسناک، مشکل؟ مثل یه جوانی که مثلا میخواد سربازی بره میترسه، فرض بکنید، یا میخواد ازدواج بکنه یه خوفی داره که حالا آیندهش چی میشه، یادش میره همون خدایی که تا امروز به او روزی داده همون خداست و حالا میتونه او رو به همراه یک نفر دیگه با هم روزی بده. خب این دعا چیه؟ این دعا اینه که ما هم نوا میشیم با این دعا و این رو از خدای متعال میخوایم در همه اموراتمون، بالاخص مهمات امورمون. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنك سلطانا نصيرا. خداوند به پیامبر اینجوری دستور میده، قل، بگو، این رو بگو. چه دعایی؟ این دعا رو بکن، بگو بار پروردگارا مرا در هر کاری وارد میکنی با راستی و درستی وارد کن، از هر کاری بیرون میاری با راستی و درستی بیرون بیار و برای من از جانب خودت تسلطی یاری بخش مقرر بدار تا به وسیله اون از عهده انجام وظایفم بر بیام. بله، دعای بسیار راهگشایی است این که انسان اول هفته روز شنبه صبح که میخواد بره سر کار تو قنوت نماز صبح چقدر خوبه این دعا رو بخونه. یه هفته جدید داره شروع میشه، کار جدید داره شروع میشه. خدایا تو این هفته مرا با راستی وارد در هفته بکن، این هفته کارم و وظایفم رو خوب انجام بدم و با راستی و درستی هم من رو بیرون بیار. در طول کارم آلوده به گناه نشم، آلوده به رشوه و زیرمیزی نشم، آلوده به دنیا نشم، گرفتار لقمه حرام نشم و بعد هم یک توانی، یک تسلطی، یاری بخش به من بده که بتونم بر انجام امورم موفق باشم. یک بار دیگه این دعای راهگشا و زیبا رو با هم بشنویم.
وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا.
دوستان عزیز، 80 آیه از سوره مبارکه اسراء رو با هم شنیدیم. دعای بسیار زیبا که می‌فرماید خدایا کاری کن تو ورودم به هر کار با راستی و درستی وارد شم و با راستی و درستی خارج شم. گاهی اوقات انسان اول یک کار که میخواد انجام بده نیات خوبی نداره. خب این خوب نیست، باعث میشه ارزش کار از بین بره. خدایا کاری کن کارامو به نیت خالصانه برای تو انجام بدم. خدایا با قصد ریا، با قصد فریب، با قصد برتری جویی که اسم منو ببرن، بگن فلانی این کارو کرد، اینجور وارد کارها نشم، صادقانه وارد شم و بعد صادقانه هم خارج بشم. خیلی ها بودن کارا رو خوب شروع کردن، اولش نیتهای خوبی داشتن، اما بعدن آهسته آهسته نتونستن از ثمرات اون کار محافظت بکنن، آلوده شد به غرور، آلوده شد به عجب، به خودشگفتی، به منت گذاشتن، به سوء عاقبت، به این که بعدن اخلاص از بین رفت. رفتن تلاش کردن که آقا چرا ما این کارو کردیم، چرا ما برای ساخت این مدرسه کمک کردیم، اسم ما رو پشت میکروفون نبردن، مثلا با ناراحتی بره از مدرسه بیرون که چرا منو نگفتین، چرا اسم منو نبردین، چرا به من لوح تقدیر ندادین و امثال اینها. خب این خیلی مهمه که انسان صادقانه وارد شه، صادقانه خارج بشه و بعد خدا یک توانی به انسان بده، یک سلطان نصیر حسب این آیه شریفه به انسان بده، یک تسلطی بده که یاری بخش باشه، سلطه یاری بخش به انسان بده تا انسان بتونه از عهده انجام وظیفه بر بیاد و در امور مهم، در امور مشکل به احسن وجه اونها را انجام بده. امام زین العابدین علیه السلام، این انسان والا و بزرگواری که با دعاهای خودش فضای دل و جان ما رو نورانی میکنه، در صحیفه سجادیه دعای هفتم یه دعایی دارن که خواهش میکنم انشاءالله بعد از اتمام برنامه حتما این دعای کوتاه رو بخوانید. یا من تحل بهی عقد المکاره، ای کسی که گره هر سختی به دست تو گشوده میشه. تو کارهای مهم، تو گره ها، وقتی که به ایشون رنجی یا مصیبتی وارد میشد، به وقت اندوه، حضرتشون این دعای کوتاه ولی بسیار پرمغز و پرمعنا رو تلاوت میفرمودن. درس های بسیار مهم می داره و عمدش هم اینه که تو این دعای توحیدی به ما می آموزانن که کارها به دست خداست، خداست که میتونه مشکلات رو حل کنه، خداست که میتونه کاری کنه ما به بهترین وجه وارد امور بشیم و از اونها خارج بشیم، که انشاءالله از این دعا غفلت نکنیم. حتماً شما دوست عزیز، شما برادر گرامی، شما خواهر بزرگوار، در زندگی مشکلاتی دارید، مطمئن باشید دعای هفت صحیفه سجادیه بسیار راهگشاست. موفق باشید.
و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا.
از همراهی شما عزیزان با برنامه زندگی با قرآن بسیار سپاسگزارم. خداوند یار و نگهدارتون.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان، در کتاب بیداری آیه های از ایمان، آیه های
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال،
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر،
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران